تفسیر سوره الحاقه از آیه 37 تا آخر سوره. استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين داري الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الذكين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قسمت آخر این سوره مبارکه است. با یک لحن و آهنگ مخصوصی فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول كريم لا اقسم مفهوم تحت لفظی این کلمه در اصل لغت به معنی قسم نمیخورم است. که در جاهای دیگر چند جای دیگر قرآن هم این کلمه هست. دو سوره داریم که با لا اقسم شروع می شود. لا اقسم به یوم القیامه. ولی این لا اقسم معمولا در مواردی آورده می شود که مقصود این است، سوگند، با اینکه مفهوم اولیش این است که نه سوگند، ولی باز مقصود این است که سوگند می‌خوریم. که از این دور چیزها در تعبیرات فارسی هم ما نظیر و شبیهش رو داریم. مثلا کلمه از اتا نزدیک بیم، مثل کلمه نباید در فارسی که ما همیشه به کار می‌بریم، در جای باید نه. ما وقتی مثلا به کسی می‌گیم که تو نباید فلان کار را بکنی، اگر ما به خود این لغت را در اصل اگر در نظر بگیریم، معناش این است که بر تو واجب نیست، بر تو لازم نیست چنین کاری. در صورت مقصود ما این است که تو نباید، یعنی باید نکنی. فرق است این که به کسی بگیم که یک کاری بر تو لازم نیست یا این که بخواییم به اون شخص بگیم این کار لازم است نکردن اون کار. ما الان کلمه نباید را همیشه در مورد باید نبه کار میبریم، یعنی الان دیگه لفظ نباید را کسی اگر بخواهد به معنی اولش به معنی اصلیش به کار ببرد غلط است. دیگه حالا معنی ثانوی پیدا کرده است و معنی ثانویش باید نه است. بلحاظه اگر به کسی بگویم که تو نباید مثلا فلان کار را بکنی، بعد این کار را بکنه، بعد بگم چرا این کار را کردی، و تو به من گفتی نباید این کار را بکنی، یعنی بر تو باید نیست، بر تو لازم نیست که بکنی، یعنی اختیار داری میخوای بکن میخوای نکن. در صورتی این میخواد بگه باید نه یعنی نباید بکنی. حالا این دور چی باید؟ لا اقسمه ها در مواردی گفته میشود که قسم نمیخورن، مثل اینکه من در تاکید های رفتا میگیم که مثلا من به جان تو که نه، این به جان تو که نه یعنی میخوام به جان تو قسم بخورم، که نظر جان تو خیلی عزیز است، نه در واقع به جان تو که نه که به جان تو، ولی در واقع میخوام به جان تو میخوام قسم بخورم. نه سوگند به اون چه میبینید و اون چه نمیبینید. در قرآن سوگند زیاد است، سوگند به جماد هست، سوگند به حیوان هست، سوگند به انسان هست و سوگند به نبات هم علی ظاهر هست، سوگند به امور زمینی هست، سوگند به امور آسمانی هست، ولی همه اینها هر سوگندی سوگند به یک چیز است، مثل و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها. اما سوگند یک مرتبه سوگند یک جا، یعنی به سراسر خلقت سوگند، این از مختصات این جمله اینجاست، به سراسر عالم خلقت سوگند. عالم خلقت دو بخش کلی است، بخشی که قابل دیدن است، می شود انسان اون را با چشمش ببیند که ما میگیم عالم اجسام، و بخشی که قابل رؤیت و قابل احساس نیست که ما به اون میگیم عالم غیب. به تعبیر دیگر خود قرآن در جای دیگر عالم غیب و عالم شهادت. حالا اگر گفته باشم به عالم غیب و عالم شهادت سوگند، یعنی به سراسر خلقت سوگند. حالا اینجا تعبیر قرآن این است، فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، تو گفتیم نسوگند اینجا یعنی سوگند، سوگند به دیدنی ها و ندیدنی ها، یعنی به سراسر عالم خلقت. بعدش چیز فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگند به ندیدنی ها و به دیدنی ها، انه لقول رسول کریم، که قرآن سخن فرستاده ای بزرگوار است. اصلا قرآن سخن فرستاده ای بزرگوار است یعنی چه؟ رسول یعنی آدمی که یه موجودی که دو وجه دارد، دو چهره دارد، از یک وجهش به عالم غیب وابسته است که از اونجا رسالت رو میگیرد، از یک وجه دیگر با عالم شهادت و وابسته است که رسالت رو به اونجا تحویل میدهد. از مالایب سر میگیرد به مایب سر تحویل میدهد. میدونید چقدر تناسب دارد این سوگند با مورد سوگند؟ سوگند به سراسر خلقت از ندیدنی گرفته است تا دیدنی، که قرآن پیام رسول بزرگواری است، که قرآن پیامی است از ندیدنی ها به سوی دیدنی ها. چون اسم من رسول این است، فرستاده خدا. البته در اینجا یک نکته دیگری هم هست که بعضی از مفسرین بزرگ زمان ما بهش توجه فرمودن، و اون این که چون لازمه این که عالم خلقت سراسرش به یک دیگر وابسته باشد، لازمش این است که وحی هم و نبوتی هم و رسالتی هم و هدایتی هم برای انسان وجود داشته باشد. چون رسالت و هدایت گذشته از این که خود وحی پیامی است از نادیده به سوی دیده ها، هدف این پیام باز متصل کردن این دو حلقه هستی است به یک دیگر، یعنی انسان را به سوی عالم غیب، انسان که الان یک موجود محسوس هست، این در این انسان ایمان به غیب به وجود آوردن، یعنی انسان را متصل کردن به عالم غیب از ناحیه درونش و از ناحیه اعتقادش. وقتی که خلقت این چنین باشد، غیبی داشته باشد و شهادتی داشته باشد، ناچار برای متصل کردن انسان از شهادت به غیب رسالتی لازم و ضروری. پس ماهیت قرآن همین از قول رسول کریم است، سخن فرستاده ای بزرگوار، یعنی سخن فرستاده ای که در عین اینکه از زبانی می شنوید ولی معلوم نیست از جای دیگر است، او از دهانی گرفته است و به دهان و از دهان دیگری برای شما بیان می کند. کفار قریش به جنبه خارق العادگی قرآن در این حد که برای اونها غیر قابل تقلید است، این دیگه خودشون هم اعتراف داشتن، خودشون هم اعتراف داشتن که ما مثلش نمیتونیم بیاریم. در سوره طور هم خوندیم. خب بعد میگفتن بسیار خوب، حالا ما نمیتونیم مثلش بیاریم، ولی خب چه معنی ای دارد که این چیزی باشد نه وحی خدا ولی ما نتونیم مثلش بیاریم؟ یکی این که یه شاهکار شعری باشد. مگر در میان شاهکارهای شعری مگر شعرا نیستن که یک شاهکار به وجود میارن و وقتی که یک شاهکار به وجود آوردن دیگران دیگه نمیتونن مثل این را به وجود بیارن؟ ولی در حال شعر است. شعر یعنی چه؟ یعنی یک سخن زیبا و یک خیال زیبا. یک خیال زیبا، یعنی معانی را فوق العاده زیبا با یک دیگر ردیف کردن. خب این قدرت هر کس هر کس نیست. این بود که گاهی وقتا قرآن را میگفتن این یک شعر بسیار زیباست، مانند قطعات بسیار زیبای از شعر که غیر قابل تقلید هست. گاهی یک قدم از این هم بالاتر میرفتند، میگفتند که قول کاهن است. کاهن این افراد مرتاض یا خارق العاده ای که معتقد بودن اینها با جن ارتباط دارن و جن به اینها القا می کنن یه چیزهایی را، یعنی از قدرت بشر خارج است. ارتباط با جن چون دارد از ناحیه جن به او القا می شود. حالا ما اگر بخواهیم بفهمیم که یه چیزی های صرفاً شعر است یا از نوع تلاعب جن است که جن موجودی است از انسان پستر و پایینتر، نه از انسان بالاتر، و او اگر بر انسان مسلط بشود جز این که انسان به گمراه بکند چیزی دیگری نیست. یه مفادش رو نگاه کن، ببین این قرآن چی میگوید؟ آیا همون کاری رو میکند که یک شعر میکند، یعنی یک خیال زیبا که فقط برای سرگرمی انسان خوب است؟ آیا سخن یک جن است و گمراه کننده است یا سراسرش تنبه و تذکر و بیداری و راهنمایی و حقیقت نشون دادن است؟ بعد این سوگند می‌فرماید که و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون. این سخن یک شاعر نیست، از یک شاعر، از روح یک شاعر به ما هو شاعر که جز تخیل چیز دیگری نیست صادر نشده است. قلیلا ما تؤمنون، یک حالت شکایت مونه، چقدر کم شما به حقیقت ایمان میآورید. اینجا در ترجمه خیلی تعجب است که الان چشم افتاد این را غلط ترجمه کردن. اندکی که نمیگروند، این ما را مای نافیه خیال کرده است. درسته قلیلا ما خودش، نه قلیلا ما تؤمنون، کمی ایمان نمیآورید. خیال کردن بعد ما مای نافیه است اینجا. قلیلا کمی ایمان نمیآورید، یعنی بیشتر ایمان میآورید. در صورتی که نه، قلیلا ما خودش مجموعش یک کلمه است در زبان عربی، معنی ما در اینجا نفی نیست. قلیلا ما تؤمنون، کمی ایمان میآوری. این در مقام شکایت است که چرا اهل ایمان کمند. ولا به قول کاهن، سخن کاهن از اون مردمی که مدعیان با جن ارتباط دارن نیست. قلیلا ما تذکرون، چقدر کم شما متذکر و متنبه میشید که این نکات رو بفهمید. چیز تنزیل رب العالمین، یه حقیقت فرود آورده شده، نازل شده، تنزل کرده از ناحیه پروردگار همه جهان ها. مکرر گفته این که اسماء الهی هر اسمی دلالت می کند بر یک شأن از شؤون پروردگار. اگر می فرمود تنزیل من الله، باز معناش این بود که نازل شده از ناحیه خدا. اگر می فرمود تنزیل من الرحمن، یعنی نازل شده از خدا. تنزیل من الرحیم، نازل شده از خدا. تنزیل مثلا من الغفور، باز نازل شده از خدا. ولی اینجا این فرماید که اون اسمها و صفتها هیچ کدام را اسم نمی برد، یکی را انتخاب می کند. تنزیل رب العالمین، فرود آورده شده از ناحیه اون ذاتی است که شأنش این است که جهانها را پرورش می دهد، به سوی کمال می برد. این در واقع استدلالی است بر نبوت، استدلالی است بر نبوت عامه. یعنی شما می توانید باور بکنید که خدا که شأنش این است که رب العالمین است، هر موجودی را در هر مرحله ای که هست که استعداد اون مرحله رو دارد، خدا او را به سوی کمالش هدایت و رهبری می کند و پرورش می دهد، انسان به مهمل بگذارد؟ نه، تنزیل است از اون مقام رب العالمین، که اون مقام رب العالمین شأنش این است همه جهانها را به تربیت کند، پرورش بدهد، به سوی کمال برساند. و همین شأن رب العالمینی است که اقتضا می کند بر بنده صالح خودش وحی بفرستد برای تربیت بشر. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ببینید یه مطلب به یک فکر برای اون مردم پیدا میشد و شاید شبیهش و نظیرش برای بعضی دیگه هم پیدا بشود. و اون این است که خیال میکردن اگر کسی رسول از ناحیه رب العالمین باشد، مانند هر رسول دیگر، هر فرستاده دیگر، مثل فرستاده یه انسانی از ناحیه انسان میاد، او از خودش اختیار دارد که کم بکند، زیاد بکند، یه چیزی رو بگد، یه چیزی رو نگد، یه چیزی رو هم از روی اختیار داری از پیش خودش بگوید. در این زمینه قرآن در آیات خیلی زیادی با یک لحن فوق العاده شدیدی که گاهی وقتا اشخاص تعجب میکنن چرا قرآن در زمینه پیغمبر این چنین لحن شدید میگرفته، تهدید آمیز که تو اگر دست از پا خطا بکنی، اگر یک ذره کم و زیاد، گاهی وقتا خطاب به خود حضرت، گاهی وقتا به مردم، قضیه او و رسالت او اونچنان حساس است، یک ذره اگر غیر اون چه ما به او میگوییم اگر بگوید، خیال نکنید که فقط او را از رسالت خودمون خال میکنید. هر کسی که از نردبون بالا میرود، هر که از نردبون بیشتر بالا برود، اگر سقوط بکند، سقوطش خیلی خطرناکتر و وحشتناکتر است. ولو تقبل علینا بعد الاقاویل، لو در زبان عربی و این هر دو در فارسی، ما اینها را به معنی اگر میگیم، میگیم این جا، یعنی اگر بیاید. لو جا هم ما در فارسی میگیم اگر، ولی در عربی این دوتا با هم دیگر فرق دارد. این را در جایی میآورند که محتمل باشد وقوعش، ولی لو را در جایی که وقوعش هم محتمل نیست در فرض محال هم میارن. مثل میگیم که اگر آمده بودی، اگر امشب باران نمی آمد ما بیرون می نشستیم، ولی این دیگه این اگر ایست که احتمال داشته باشه که چون مربوط به گذشته به قضیه گذشته و قطعیش که آمده دیگه محاله که قضیه عوض بشه و جور دیگر بشه. عرب در اینجا این به کار نمیبرد، نو به کار میبرد، چون میگه یک امریست که فرض یک امر محال است، فرض یک امریست که دیگه احتمال وقوع اون امر هیچ وجود ندارد. در اینجا قرآن در این حال رعایت به اصطلاح ادب پیغمبر را فرموده است، نه فرموده و این تقلل علینا بعض الاقاویل لاخذنا بمه بالیمین، یعنی به اون صورتی که گفتیم چون در فارسی ما کلمه نداریم جاش بخون بذاریم، میتونی که ایسان میتونیم اگر پیغمبر چیزی به ما بدندد از پیش خود، به تمام قدرت او را میگیریم و اون رگ قلبش را میبریم. ولی اگر که اینجا آورده با صورت نور ذکر کرده که همه ما اگه بخون به فرسی بیدید، یعنی به فرض محال، البته چنین چیزی محالت نمی کند اون، ولی این را بدانید به فرض که فرشتاده ما چنین کاری بکند، به تمام قدرت او رو میگیریم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، این برای این است که دیگران حساب و کار خودشون رو بکنن. آخه اینا گاهی وقتا میامدن و پیغمبر میگفتن که یا رسول الله بیا با من مصالحه کن، ما حاضر مسلمان بشیم اما به شرط یک مثلا تسامحی مثلا با ما بکنی و یک تصالحی با ما بکنی. یکی مثلا مسئله آمدن که کیا بودن، ثقفی ها بودن، کیا بودن، یکی اینکه ما چون انس داریم به این عبادت و پرستش بت‌ها، اجازه بده یه سال دیگه ما اینا رو پرستش بکنیم که همچین به سر خوب سیر بشیم، شکم یا رزه در بیاریم، بعدش اینا رو از بین ببر. این نماز را همچین هی آدم بیفته به خاک و سجده بکنه، همچین خود قروه ما میشکنند، اینم از ما بردار. یکی دو تا دیگه گفتن، یکی از اونها این بوده که دو تا موقعی که میخواد شکسته بشود به ما نگه خودتون بشکنی، یکی دیگر مأمور کن، ما حیفمون میاد. پیغمبر اکرم فرمود به اختیار من نیست، من یه ساعتم نمیتونم اجازه بدم که این بت ها باقی بماند و یه روزم نمیتونم به شما اجازه بدم که مسلمان باشید و نماز نخونید. بله بت‌ها رو میگید شما رو مخدش کنید، من کسی که نتوستم بشکنم. این است که این دور گذشته درباره دین پیغمبر محاله داشته باشه. پیغمبر نهایت درجه گذشت داشت، ولی گذشت درباره خودش داشت، نه گذشت درباره دین، یعنی تسامح در امر دین که حالا یه جا دیگه حالا این تکلیف رو مثلا انجام نایدید انجام نایدید، نه در اینجا چنین مسئله وجود نداره ابدا، هیچ هیچه. ولی تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر کوچکترین سخنی را بر ما می ببندد به فرض محال، با یمین، یعنی دست راست، دست راست را چون قدرت همیشه در دست راست هست، کنایه است در زبان عربی، یعنی به کمال قدرت، به کمال قدرت او را می گیریم، بعد وتین او را که قلب او را می بریم. فما منکم من احد عنه حاجزین، اون وقت هیچ کدام از شما، یعنی اگر بخواد یه چیزی رو ما ببندد به سود شما، اون وقت کسی از شما نیست که بخواد مانع کار ما بشه. تا اینجا هم تهدیدی است در مورد پیغمبر اکرم. دو مرتبه برمیگردد به اصل مطلب، تنزیل من رب العالمین و انه لتذکرة للمتقین. این سخن، این شعر نیست، این که افضل عبادات هست، خصوصا اگر تعلیم و تعلم تعلیم و تعلم قرآن باشد، تعلیم و تعلم سخن خدا باشد. بنابراین ما اگر هر مقدار هم درباره آیات قرآن بحث بکنیم، اگر قصد ما قربت باشد از گفتن و قصد شما قربت باشد از شنیدن، همون اعمالی رو داریم انجام میدیم که در شب قدر باید انجام بدیم، یعنی عبادت، احیاء به عبادت. این شبها را شب احیاء هم می نامند. احیاء یعنی زنده کردن، زنده نگه داشتن. چه کلمه خوبی است که انتخاب شده. در فارسی هم می بینید ترجمهش را آوردن شب زنده داری، یعنی شب را زنده داشتن. و چه تعبیر عالی. این تعبیر میخواد بگوید که شب دو حالت دارد. شب فی حد ذاته نه، شب برای ما دو حالت دارد. یه وقت شب برای ما مرده است، یه وقت شب برای ما زنده است. چطور میشه که شب مرده باشد یا شب زنده باشد؟ بستگی داره که ما چجور باشیم. ما در شب مرده باشیم یا ما در شب زنده باشیم. وقتی که انسان می افتد مانند یک لاشه ای، سر شب می خورد، بعد هم خستگی و کسالت و سیری می افتد تا صبح مثل یک لاشه ای که فقط نفس می کشد، او دیگه حیات نداره، خودش مرده، شبش هم قهران مرده. از اون بدتر این است که انسان نخوابد ولی شب را در زیر صفر بگذراند، یعنی شب را در اسفل السافلین بگذراند، شب را به فسق و فجور و گناه و معصیت بگذراند. این دیگه از مردن یه درجه پایین تر است، زیر صفر است. باز مردن حالت بی تفاوتی است و حالت بی استفادگی است. اینجا حالت استفاده سوء است. و اما شب را زنده نگه داشتن به این است که انسان خودش در اون شب زنده باشد، یعنی که حیات معنوی داشته باشد. حیات معنوی انسان به چیست؟ حیات معنوی انسان به یاد خدا. به هر اندازه که انسان در هر حالت، به هر اندازه و در هر حالت قلب انسان از خدا غافل نباشد، انسان زنده است و روزش هم زنده است، شبش هم زنده است. و گاهی انسان و هستن و بودن انسانهایی که در خواب هم زنده است. یعنی خواب و بیداری برای اونها علی السبیل است. در عین این که میخوابن و همون استفاده جسمانی که ما از خواب میبریم اونها میبرن، یعنی رفع کسالت. ولی این خواب اونها را، مشاعر اونها را از کار نمیاندازه، یعنی در عالم خواب هم بیدارن. به این از مختصات پیغمبر اکرم نیست. پیغمبر اکرم تو درجهش بالاتر از این هاست. خودش هم فرمود ینام و عینای ولا ینام و قلبی، چشمهای من میخوابد ولی دل من هرگز نمیخوابد. نه، خیلی خیلی از افراد کوچک و امتش هم هستن و بودن و هستن افرادی که
نه در خواب مردن و نه در بیداری. یعنی وقتی هم که خواب هستن، چون خدا هرگز از قلب اونها بیرون نمی رود، اینه که خوابشان هم بیداری. تو کوچه هم راه میرن، بازم زندن. در مغازه هستن، معامله می کنن. رجال الله تلیهم تجارتن ولا بیعن عن ذکر الله، مشغول کسب و کار خودشان هستن، بازم زنده هستن. یعنی هرگز کسب و کار و شغل و گرفتاری و غم و غصه و چک و سفته و امثال اینها هرگز اونها را از خدا غافل نمی کند. روزشون بیدار، شبشون بیدار. حالا ما لااقل در سال یه شبی، دو شبی، سه شبی، یکی دو سه شب را لااقل به عنوان تشبه به اولیای خدا این شبها را زنده نگه داریم. یعنی واقعا این شبها را کوشش بکنیم که در این شبها تمام شب را به یاد خدا به سر ببریم، حالت توبه داشته باشیم، حالت استغفار داشته باشیم، برای خودمون از خدا چیز بخواییم. این خود یاد خدا دیگه، ازش چیز بخواییم. به همین شکل به یاد خدا باشیم که دائما از خدا بخواییم، دائما از خدای متعال مسئلت بکنیم. یه وقتی عرض کردم، نمیدونم در این جلسه هم گفتم یا نه، در جای دیگه یادم یه وقت گفتم، یکی از بزرگان میگفت چه نکته خیلی خوبی، میگفت ما همیشه که دعا میکنیم به خدا میگیم خدایا به ما بده، هیچ وقت دعا نمیکنیم خدایا از ما بگیر. در صورت ما به این دعا بیشتر احتیاج داریم. اون چیزایی که خدا از ما باید بگیره بیشتر بهش احتیاج داریم تا اون چیزایی که بخواد به ما بده. تا اینایی که از ما باید بگیره از ما نگیره، هیچ چیز قابل دادن نیست. ما باید بگیم خدایا این حب جاه و مال را از ما بگیر، این حسادتها را از ما بگیر، این کینها و عقدها را از ما بگیر، این کدورتهای قلبی را از ما بگیر، این پرده ها را از جلو چشم ما بردار، این غلها، این غشها، این حقدها، این زغنها، این شکها، این شرکها، این کبرها، این حسدها، اینها را از ما بگیر. این بگیرها بیشتر احتیاج داریم تا به این که بده، چی را به ما بده، چی را به ما بده. آخه تو چی هستی؟ اول حساب بکن که چی هستی و چه داری و که چی را طلب میکنی، برای کجا طلب میکنی. گفت آیی نشو جمال پری طلعتون طلب، اول اون چه باید از تو بگیرن اونها رو بریز بیرون، بعد اون وقت بگو بده. اون وقت است که دعای تو مستجاب می شود. بده ها اون وقت است که به اجابت مقرون می شود. و یه نکته دیگر که باز درسی است که امیر المومنین علی علیه السلام می دهد این است که روحش را براتون عرض می کنم و جملش را بعد براتون ترجمه می کنم. هیچ وقت چیزی را بر خدا حتم نکنید. یعنی نگید خدایا فلان چیز را به هر حال دیگه من می خوام، من کار ندارم، حکمت اقتضا می کنه یا نه، مصلحت هست یا مصلحت نیست. ادب و عبودیت اقتضا می کند که انسان از خدا بخواهد. اون کسی که از خدا چیز نمیخواهد، او در مقابل خدا داره انانیت به خرج میدهد. عبودیت اقتضا میکند که انسان همیشه از خداوند چیز بخواهد. و وقتی که انسان از خدا چیز میخواهد، اول این رو باید بخواهد: خدایا این قلب من هدایت کن که از تو اون چیزی را بخواهم که حکمت و مصلحت هست. به الا من خیلی وقتا گمراه میشم، یه چیزها برای خود میخواهم که نباید بخواهم. و چه دعای بزرگی در نهج البلاغه است که میفرماید: اللهم ان فهمت عن مسالتي او عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي فخذ بقلبي الى مراشدي فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. یعنی خدایا اگر یه وقتی من گنگ شدم، لال شدم، نفهمیدم از تو چی باید بخوام، عوضی وقتی بخواستم، خدایا اگر کور شدم از مطلوب واقعی خودم، اون مطلوبهای واقعی خودم رو چشمهام ندید و یه چیزای چشمام دید که اصلا نباید من به اینها توجه کنم، خدایا اولین دعای من این است که با اون لطف خودت و با اون کرم خودت دست به قلب من بیانداز و دل من رو هدایت کن که بفهمم چی بخوام، مرا به مصالح خودم راه نمایی کن. اللهم ان فهمت عن مسالتي او عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، مرا راه نمایی به مصالح خودم بفرما و خذ به قلبی الى مراشدی، این قلب من رو بگیر و به اون رشدش و اون چه که صلاح و هدایتش هست و راهش هست به اون سو راه نمایی بفرما. حلی سباره که به نکر من هدایاتک ولا به بدعن من کفایاتک، از کرم تو و از لطف عمیم تو اینها عجیب نیست و چیز تازه ای نیست. یعنی تو چقدر لطف داری که گاهی که بسیاری از اوقات از قلب من به خودت هدایت کرده ای که من چی از تو بخوام، این هم جزء لطفهای تو. در دعای رجب هم چه میخونیم؟ میگم یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر. تا بعد میگم یا من یعطل کثیر بالغنم، ای خدایی که رحمت و نعمت بسیار رو میدهی در مقابل عمل کن. یا من یعطی من صالح، ای خدایی که عنایت میکنی به هر که از تو بخواد ولو عملی هم نداشته باشه، معاوضه عمل هم. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، ای خدایی که اعطا میکنی و رحمت میکنی به بنده ای که حتی از تو نخواسته و تو رو نمیشناسه. حننم منک و رحمت، از بس تو لطف و تحنن و رأفت و رحمت داری به پرورد به بندگان خدا. یکی از شرایط دعا که شرایط زیاد دارد همین ایمان به لطف عمیم پروردگار است. و این که رحمت پروردگار بی منتهاست و این که انسان در هر اندازه عاصی باشد و گناهکار باشد، اگر به مانند یک بنده تائب و بازگشت کننده و اقرا و مقر به معصیت و بنده‌ای که تصمیم گرفته است دیگر نافرمانی نکند، اگر به درگاه الهی قدم بگذارد، محال ممتنع است که پروردگار او را از در خانه خودش دور بکند.
الله محمد. الله الذي لا اله الا حي القيوم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه.
قرآن ها را باز کنید جلو به صورت زنده بود. توجه هر کسی به از طرفی به گناهان خودش باشد، قصد توبه و طلب مغفرت، و از طرف دیگر به ذات اقدس الهی و طلب رحمت و مغفرت.
اللهم بحق هذا القرآن، اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن، اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار.
قال قرآن هروي تجربة
اللهم بحق هذا القرآن، اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته وبحقك عليهم وبحق كل مؤمن مدحته وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك.
ولا هر کسی هر حاجتی و نیازی که دارد در قلب خودش خودش میداند و خدای خودش از خدای خودش. همه با توجه کامل و با خلوص نیت از روی کمال تضرع و زاری و صدای بلند ده مرتبه
الهی بک یا الله
Lord.
الهی به فاطمتا
Thank you.
محمد ابن علي محمد